سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین، 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در چند برنامه گذشته همراه من بوده باشین، حتما متوجه شدید که گفتگوی من این بار با سرکار خانم صفیه مدرس، همسر شهید مهدی باکری صورت گرفته. زندگی بسیار کوتاهی که در کنار شهید مهدی باکری داشتن. همونطور که میدونین شهید مهدی باکری یکی از خوشنامترین و معروفترین سرداران سپاه بود که در دوران دفاع مقدس در سال 63 به شهادت رسیدن و درست مثل برادر شهیدشون حمید باکری هیچ وقت پیکرشون پیدا نشد. شنیدید که خانم مدرس تعریف کردن که در دورانی که به خاطر شرایط جنگی و به خاطر اعزام‌های پی در پی همسرشون که به هر حال فرمانده جنگی بودن، ناچار بودن در منطقه جنگی زندگی بکنن و روزها و ماه‌ها شاید پیش می اومد که ایشون با اینکه خیلی نزدیک بودن به منطقه جنگی، ولی امکان دیدار با همسرشون رو پیدا نمی کردن و اگر هم دیداری حاصل می شد خیلی کوتاه بود. شاید به تعبیر خودشون مدت 4 سال زندگی مشترک اینها که با شهادت مهدی باکری به اتمام رسید به صورت پیوسته و در مجموع اگر بخوایم یک مدت مفید رو در نظر بگیریم، شاید به تعبیر خودشون 4 ماه هم با هم زندگی نکردن. اما حاصل این 4 سال یا به عبارتی 4 ماه زندگی در کنار شهید باکری به اندازه یک عمر خاطرات شیرین برای ایشون به جا گذاشته شده. ایشون اینطور که میگن تمام لحظات زندگیشون رو با مهدی باکری زندگی کردن، تمام زندگیشون رو با ایشون نفس کشیدن و خاطرات شهید باکری تمام زندگیشون رو پر کرده و هر موقع که در موقعیت خاصی قرار میگیرن، تصمیمی میخوان بگیرن، حرکتی میخوان بکنن، در پس ذهنشون به این فکر میکنن که اگر شهید باکری الان زنده بود چه کار میکرد و بعد تصمیم میگیرن. این یعنی این که شهید مهدی باکری در عین این که دیگه در قید حیات نیست، ولی روحش در زندگی همسرش همچنان جریان داره و زنده است. گفتگوی من با خانم مدرس به اینجا رسید که ازشون خواهش کردم شخصی ترین وصیت نامه ای رو که شهید باکری برای ایشون به عنوان همسر به جا گذاشتن برای ما بخونن. بخشی از این وصیت‌نامه رو با هم شنیدیم، اما اصل وصیت‌نامه و کامل اون رو از شما دعوت میکنم در آخرین بخش از گفتگوی من با سرکار خانم مدرس بشنوید. متشکرم. من بیشتر از این نمیخوام وقت شما رو بگیرم، ولی خیلی دوست دارم از زبان شما بخشی از وصیت‌نامه شهید باکری رو بشنویم، اگه براتون میسر هست.
شهید باکری یک وصیت‌نامه عمومی دارن که به عموم ملت نوشته. در رابطه با اون نامه‌ای که گفتم در عملیات رمضان نوشته بود، همین، فقط نگران بود که من، نگرانش از طرف من بود که من توی عملیات هستم، انشاءالله بعد از عملیات برمیگردم. اگر حرفی کاری چیزی داری به آقایی که یا سربازی که نامه را آورده بنویس برای من بفرست. منم کاری نداشتم، دعاش کردم. و
حالا پس اگر اون وصیت‌نامه‌ای که برای شما نوشتم،
نامه هم همینجوری نوشته که تصحیح ببخشید من هم سر خوبی برای نوشته خصوصی برای همسرم صفیه، بایستی انشاء الله مرا ببخشی، من نتوانستم همسر خوبی برای شما باشم، ولی تو خود می دانی که من دنبال چه کار بودم و وقت من در چه راه می گذشت. انشاء الله تو هم برای خدا باشی، سرنوشت ما دست خداست، فقط باید در راهش بود که چه پیش می آید. امیدوارم در همه حال در طلب جلب رضایتش باشی و خود را به او سپرده و شکرگزار دائمیش باشی. التماس دعا دارم. مهدی.
خدا روحش شاد کنه انشالله. همین نامه که الان برای ما خوندین، همین وصیت نامه که الان برای ما خوندین، توی در طی این 35 سال چند بار خوندینش؟
این واقعیتش چون من خب افراد مختلفی رفت آمد میکنن از مدارس، از دانشگاه.
نه نه، برای خودتون، در خلوت خودتون.
خب حفظم اینو.
نه به هر حال قلم ایشون، دستخط ایشون، یه روزی توی دست ایشون لمس شده. به عنوان همسری که مدت کوتاهی زندگی کردید و عاشق همسرتون بودید، تا حالا چند بار این رو لمس کردین؟
شاید صدها بار. من میذارم جلوام، هم دستخطش رو میبینم، هم نامش رو میکنم، یا اولا که میگم حفظم، هی برای خودم مرور میکنم.
فکر میکنین شهید باکری اگر الان زنده بودن چه کار میکردن؟ در چه موقعیتی بودن؟
کارشو نمیدونم به کجا.
نه منظورم از شغلی نبودا، منظورم که الان چی کار میکردن، تو چه حال هوایی بودن.
الان چون میدونم که یکی از دوستان صمیمیشو از دست داده بود، اینجوری میفهمید، واقعا خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود.
پس احتمالا
عکسایی را که من در کنارشون الان دارم میبینم جلوی چشمم، آقای آقا هستن و آقای محسن رضایی هستن، آقا رنج سببی هستن، قاسم سلیمانی هستن، مهدی هستن، سر سفره نشستم با آقا دارم غذا میخورم. برای بچه های لشکر خودشم، من شنیدم یکی از بچه های لشکر وقتی که شهید شده بودن فقط سرش مونده بود، میگه آورده بودن اینا یه جوری درست کرده بودن، عین مادری که فرزندش از دست داده باشه، میگه این سر رو گرفته بود روی سینش فقط اشک میریخت. بچه هایی که به قول معروف دوستانی که شاید ماهی ما یه بار می دیدیم، 29 روز از ماه را با اونها زندگی می کردن، در کنار هم بودن، از دست دادن همچین کسی واقعا خیلی سخته. آقا مهدی هم طبیعتا خیلی ناراحت می شد، خیلی عاطفی بودن و خیلی ناراحت می شد.
درسته. خب پس با این حساب الان باید خیلی خوشحال باشن، چون یکی از عزیزترین دوستانشون بهشون ملحق شدن و انشالله که در بهشت با هم همنشین باشن.
اتفاقا گفتم همون روز که خبر شهادت رو شنیدم، گفتم مهدی بیا، خاص سلیمانی هم اومد، بغل بگیرید، دوستانتون رو یکی یکی بغل کنید. اون وقت ما داغ دلمون دوباره تازه شد، داغ دلمون دوباره دیگه اصلا نمیدونم چی.
Thank you. خدا انشالله بهتون صبر بده، طول عمر با عزت بده، انشالله که خدا کمک کنه که اهداف افراد بزرگ و وارسته‌ای که هدفی جز خدمت به این مردم ندارن، هدفی جز خدمت به خدا ندارن، خدا کمکشون کنه و انشالله که همه دشمنان این مردم، این مرز و بوم، دشمنان اسلام همه ناکام باشن و ما هم بتونیم در مسیر این شهدا قدم برداریم.
انشاءالله خون اینها باعث بیداری همه ملت ها و مخصوصا ملت خودمون در انتخابات و در همه زمینه ها باشه که درست حرکت بکنن، درست از افرادی که واقعا برای خدا کار میکنن، پشت آقا هستن، حمایت بکنن، انتخاب بکنن. واقعا اینها مسیر زندگی انسان را تغییر میده. این انتخاب ها، این افراد برای انتخابات که الان در آینده نزدیک میخوام بیان، افرادی باشن که پشت سر آقا باشن، پشت سر مدافع خون شهدا باشن، خانواده شهدا باشن، مدافع راه امام باشن. بدونیم که سربلندی و عزت ما، افتخار ما، اقتدار ما با خون همین شهدا، این برای ما کافی.
همینطور
باید بفهم.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم. خیلی بزرگواری کردین تو این حال و شرایط روحی هم که داشتید افتخار دادید و با هم گفتگویی داشتیم. من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم و انشالله که روح اون شهید بزرگوار، شهید مهدی باکری، همواره در زندگی شما اثرات مثبت بگذاره و در کنار شما حضور داشته باشه و حضورش رو به شیرینی به شما اثبات بکنه. سلامت باشین، ازتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
زنده باشین. خداحافظ.
برنامه اعزامی از بهشت رو شنیدید. اگر علاقمند هستید در برنامه امشب چهار باغ که رأس ساعت 24 پخش میشه شرکت کنید، از همکنون میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، ابیات کمتری رو انتخاب کنید از اشعار شعرهای پارسیگو، با صدای خودتون بخونید، انشالله در طول برنامه صداتون رو پخش خواهیم کرد. Thank you. در این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید به مدت 10 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از نوادگان امیر تیمور گورکانی اولوغبیک نام داشت که برخلاف پدر بزرگش تیمور علاقه ای به کشورگشایی نداشت. او بیشتر به سبب علاقه به علوم به ویژه علم نجوم شهرت یافت و برای مدتی نیز فرمانروای ماوراءالنهر شد. اولوغبیک در سمرقند مدرسه‌ای بنا کرد که مهمترین موضوع درسی آن نجوم بود. همچنین رصدخانه سه طبقه‌ای نیز ساخت. او نتایج فعالیت‌های علمی خود را در کتابی به نام زیج اولوغبیگی یا زیج گورکانی جمع‌آوری کرد که شامل بخش نظری و بخشی درباره جداول محاسبه تقویم، جداول مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. در این برنامه همراه ما باشید و از پادشاهی بشنوید که ایام حیاتش را به مطالعه و خدمت به علوم و فنون به سر برد و محضرش همیشه مجمع ادبا و محفل دانشمندان عصر بود. اولوغبیک در سال 772 هجری شمسی در سلطانیه زنجان در شمال غربی ایران به دنیا آمد. اولوغبیک در ریاضیات مهارت داشت. او محاسباتی برای به دست آوردن سینوس زاویه انجام داد و موفق شد سینوس 1 درجه را با دقت 1/1012 حساب کند. اولوغبیک برخلاف فرمانروایان پیشین خیش علاقه به جنگ و کشورگشایی نداشت و دوستدار علم و دانش و هنر بود. او دانشمندان علوم و هنرهای روز را از مناطق گوناگون به دربار خود در سمرقند دعوت کرد. خود نیز فقه، اصول، معانی و بیان، زبان، ریاضی و نجوم آموخت و قرآن مجید را در 6 ماه حفظ کرد و شعرهای بسیاری را هم به خاطر سپرد. اولوغبیک به شاعری نیز علاقه داشت، اما بیش از هر چیز دلباخته نجوم بود و این علم را نزد قاضیزاده رومی فرا گرفت. اولوغبیک در سال 824 قمری مدرسه‌ای در سمرقند بنا کرد که در آن بیش از هر چیز نجوم تدریس می‌شد. اولوغبیک خود مدرسان مدرسه را انتخاب می‌کرد تا پایه علمیشان را بررسی کنند. در این مدرسه افراد مهمی چون قاضی زاده رومی، ریاس‌الدین جمشید کاشانی و همچنین خود اولوغبیک تدریس می‌کردند. اولوغبیک بیشتر عمر خود را در کتابخانه پدرش می‌گذرانید. تیمور بدون در نظر گرفتن سن او وی را در امورات کشورداری آموزش داد و در جلسات اجتماعات دولتی شرکت می داد. بعد از وفات تیمور بین فرزندان او برای حاکمیت نزاع به وجود آمد، به طوری که در مرکز خراسان هرات، شاروخ میرزا و در ماوراءالنهر اولوغبیک 15 ساله حاکمیت داشت. مدتی بعد نیروی اولوغبیک به مغولستان حمله کرد و آنجا را تصرف کرد. اولوغبیک بعد از مرگ شاروخ میرزا با هدف یک جا ساختن خراسان و ماوراءالنهر کوشید. او بدون توجه به مخالفتها هرات را فتح و عبداللطیف پسر خود را حاکم آنجا تعیین کرده و راهی سمرقند شد. دوره سلطنت اولوغبیک دوره پرشکوهی بود. آثار هنری، معماری و ادبیات رشد کرده و علوم طبیعی و تجارت شکوفا شد. با فرمان اولوغبیک در بخارا و سمرقند مدرسه ها و مؤسسات خیریه گشایش یافت. در مدارس علاوه بر علوم دینی، علوم عصری نیز تدریس می‌شد. اولوغبیگ کاروانسراها، چارسوها و حمام‌ها بنا کرد. او در رشد و توسعه علوم میراث گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از جمله در ستاره شناسی اثر مشهور او زیج اولوغبیگ مشهور به زیج گورکانی است. این اثر به فارسی نوشته شده و بعدها به عربی ترجمه شده است. حیدر میرزا در تاریخ رشیدی خود از اثر دیگر او تاریخ اولوس ترک نام میبرد. این اثر در دو نسخه در کتابخانه استانبول و در دو نسخه خلاصه شده در موزه بریتانیا نگهداری میشود.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اولوغبیگ به طبیعت و موسیقی علاقه خاص داشت و شعر نیز می سرود. او در موسیقی نیز تألیفی دارد. در زمان اولوغبیگ آثار زیادی از عربی و فارسی به ازبکی یا ترکی ترجمه شد. اولوغبیگ با آثار کلاسیک افلاطون و ارسطو آشنایی داشت و همچنین علمایی چون احمد قرقانی، ابن سینا و خوارزمی را به خوبی می شناخت. در سال 1420 میلادی مدرسه اولوغبیگ نه تنها مرکز تحصیلات عالی بود، بلکه همراه با رصدخانه‌اش مرکز تحقیقات و آکادمی آن زمان نیز بود. تقویمی که در ایران رواج داشت و تا به امروز نیز معتبر است، از کارهای اولوغبیگ است. در این تقویم، مبدع تاریخ سیچان ایل نام دارد و دوایر 12 ساله هستند که هر کدام نام یک حیوان دارند. او با وجود نبود وسایل پیشرفته و تنها با استفاده از رصدخانه، حرکات آفتاب و مهتاب را حساب کرد که با محاسبات امروزی فرق اندکی دارد. این تفاوت در درجه نیست و فقط در دقیقه و ثانیه فرق ناچیزی دیده می شود. اولوغبیگ و نمایندگان مکتب او در آسیای میانه و شرق نزدیک حامی تفکر اجتماعی و فلسفی بودند. آنها بدون در نظر داشتن مخالفت‌ها رشد علمی و حرکت را سبب سعادتمندی انسان می‌دانند. اولوغبیگ معتقد بود در راه یافتن به حقیقت نقش علم ریاضی بسیار بزرگ است و تحقیقات او نیز به این امر استوار بود. با گذشت زمانی بعد از وفات این دانشمند بزرگ، اثر پربه‌هایش مشهور به زیج گورکانی در دنیای مدرن اروپا راه یافت و چاپ شد. در سال 1908 میلادی باستانشناسی روسی خرابه‌های رصدخانه اولوغبیگ را کشف و دوباره احیا کرد و توجه سیاحان و جهانگردان را به آن جلب کرد. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار طناز صدیفی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ.
در این شب نورانی که از سراپای من شراره برمیخیزد، به گوش جان پی در پی صدای تو میبارد، دلم فرو میریزد. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
چنان رهایم امشب که سرم گشادم، ستاره پر میگیرم. در این تلاطم یا دلم تو را میجویم، ز تو خبر میگیرم. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
نگاه پنجره ام امشب به سوی باغ دو آواز است، چراغ زمزمه ام روشن، شب خجسته آواز است. به عشق تو همه هستی ترانه خوان و غزل ساز است، ترانه خوان و غزل ساز است. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران